أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. در خلال شمارش نعمتهایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل ارزانی داشت و در مقابل اون نعم اینها کفران کردن و خدای سبحان مکرر عفو کرد و بعد سرانجام عده‌ای رو به کیفرشون محکوم کرد، نعمتهای گوناگونی را می شمارد. گاهی نعمت سلطنت مشروع را می شمارد، مثل اینکه به داوود و سلیمان سلام الله علیهما از بین بنی اسرائیل سلطنت و ملک عظیم داد، به اینها نبوت داد، از بین بنی اسرائیل انبیای فراوانی مبعوث کرد. گاهی هم مسائل اخلاقی را مطرح می کند، می فرماد به اینکه ما این نعمتهای تربیتی را به شما آموختیم. همون طوری که امکانات مادی فراوانی در اختیار شما قرار دادیم و باید شکر می‌کردید، امکانات معنوی فراوانی هم در اختیار شما قرار دادیم باید شکر می‌کردید. مسئله تربیت، تعلیم، اینها جزء امکانات معنوی است. فرمود شما به یاد این صحنه باشید که ما از شما پیمان گرفتیم که این نعم را رعایت کنید. اون نعم عبارت از توحید است و احسان به والدین است و احسان به ذی القربا است و احسان به یتاما و مساکین است و برخورد خوب با مردم. در خلال این نعم که نعم معنوی است، اول مسئله توحید را ذکر فرمود در اثر اهمیتی که است. بعد فرمود به بالوالدین احسان. این عناوین یاد شده هر کدام بالاستقلال موضوع حکمت. این چنین نیست که باید مثلا والدین مسکین باشند تا از احسان برخوردار باشند. نه، عنوان والد حکمی دارد، عنوان یتیم حکمی دارد، عنوان مسکین حکمی دیگر دارد. یتیم را که فرمود رعایت کنید، نه یعنی یتیمی که مسکین است، نه، عنوان یتیم عنوان مستقل است. و همچنین رعایت احسان ذی القربا مستلزم آن نیست که مخصوص اون مورد نیست که این ذی‌القربا و اقربای انسان مستمند و مسکین باشند. خود رحم بودن یه عنوان مستقل است. این عناوین یاد شده هر کدام مستقلن و جدای از حق از هم حکم دارن. و همون طوری که درباره توحید ملاحظه فرمودید که آیات سه قسم است، در بعضی از آیات از شرک نهی میکند، در بعضی از آیات به توحید امر میکند، در بعضی از آیات بین امر به توحید و نهی از شرک جمع می کند، درباره احسان به والدین هم همین طور است. گاهی نهی از عقوق می کند فما لا تقل لهما اف، گاهی امر به احسان می کند که به بالوالدین احسان، و گاهی جمع می کند در یک آیه بین امر به احسان و نهی از عقوق و مانند. در باره ایتام هم این چنین است. گای می فرماد بین که یتیم را قهر نکنید و نرانید اما الیتیم ولا تقهر، یا در مال یتیم تصرف نکنید. فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. گای هم امر به احسان میکند مثل همین آیه و آیات دیگر، که گاهی ما را نهی میکنن از تعدی به حق یتیم، گاهی ما را امر می کنند به اصلاح یتیم، گاهی هم جمع بین امر به اصلاح و نهی از قهر است. هر کدام از این عناوین موضوع مستقل است برای حکم، خواه عنوان دیگر بر او منطبق باشد خواه نباشد. ولی در بین اعضای خانواده خدای سبحان همه را مطرح کرد مگر نسبت به فرزندان. یعنی ارکان خانواده پدر هست و مادر، فرزندان هستن، همسر هست و ارحام هستن و بعد همسایه ها هستن که دیگر از خانواده جدایند ولی محیط زیست رو تشکیل میدن. اصراری که خدای سبحان دارد در بین همه این امور یاد شده انسان را به پدر و مادر بیشتر دست سفارش میکنند. نسبت به زن و نسبت به فرزندان اینقدر سفارش نمیکنند. نمیگوید به فرزندانتون احسان کنید، نمیگوید به همسرتون احسان کنید. یک دستور کلی میدهند که فهمند و عاشروهن بالمعروف ولهن مثل ما علیهن من الحقوق و امثال ذلك. از حقوق متقابل زن و شوهر رو مطرح میکند. اما اینکه فهمد و عاشروهن بالمعروف، این غیر از آن است که مستقیما بگوید که به زنها احسان کنید، یا مستقیما بگوید به اولادتون احسان کنید. زیرا خدای سبحان اون مقدار لازمی که برای حمایت و عنایت فرزند باشد به پدر و مادر داد. عنایتی که خدای سبحان به انسان درباره فرزندانش داد کم نیست، ولی پشت سر هم با آیات بازدارنده این عنایت و حمایت را مهار می کند، تعدیل می کند. پشت سر هم تذکر می دهد که بدانید بعضی از زنها دشمن شمایند، بدانید بعضی از فرزندان دشمن شمایند، بدانید فرزندان فتنه و آزمایشند، بدانید برای فرزندان نباید دینتون را هدر بدید و ماننده. تعبیر این که به فرزندانتون احسان کنید نیامده است، اما نسبت به پدر و مادر مکرر در مکرر نصیحت کردند. بخره اعضای خانواده را تنها پدر و مادر که تشکیل نمیدن. خدای سبحان اون مقدار لازمی که باید با اون مقدار لازم اصول خانوادگی تشکیل بشود نسبت به همسر به انسان داد، نسبت به فرزندان به انسان داد، که انسان تمام تلاش و کوششش این است که برای فرزندان خود ذخیره کند. و خطری که متوجه انسان می شود این است که دینش را برای زن و برای فرزند می بازد، و این خطر را قرآن پیشبینی کرده است و مرتب گوشزد می کند. گای می فرماید زن و فرزند فتنه و امتحانند، گای از این بالاتر فما زن و فرزند دشمنند. اما درباره پدر و مادر نفرمود پدر و مادر دشمنند. برای اینکه انسان همین که مستقل شد و خانواده تشکیل داد، ارتباط عاطفیش از پدر و مادر کم می شود، به فکر پدر و مادر نیست. برای اینکه پدر و مادر اون فروغ را از دست می دهند، دوران کهنسالی است، نگهداری اونها زحمت دارد و خود انسان الان احساس استقلال می کند. این دو جهت باعث می شود که انسان در دوران کهولت و در دوران سالمندی که خانواده تشکیل داد خیلی مقدم پدر و مادر را گرامی ندارد. نه پدر و مادر در دوران کهنسالی جاذبه دارند، نه انسان احساس نیاز می کند. اما انسان نسبت به پسر و اولاد خود این جاذبه را احساس می کند، هم به قدرت اونها می بالد و فخر می کند، و هم به امید این که اینها در دوران آینده به فکر او باشند بهتر اینها را می نوازد. لذا انسان مرتب و مکرر به فکر فرزندان هست. لذا قرآن کریم پشت سر هم این خطر را هشدار می داد که مواظب باشید برای فرزندانتون دینتون هدر نرود. وگرنه تشکیل خانواده و اصول خانواده تنها به پدر و مادر و ارهام نیست، بالاخره فرزندان هم هست. ولی شما در همین آیاتی که بعضی از نمونه هاش در بحث دیروز قبل قرائت شد ملاحظه فرمودید، احسان به پدر و مادر را ذکر میکند، احسان به ارهام و اقربین را ذکر میکند، اما نمیفرماید خدا شما را امر میکند که به فرزندانتون احسان کنید. درباره مسائل مالی و ارث میفرماید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و امثال ذلک، که در نحوه ارث دارد شما را سفارش میکند که مقررات ارث را کم و زیاد نکنید، کسی را بیشتر ندید، کسی را محروم نکنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفقا، شما نمیدانید کدام یکی از اینها به حال شما سودمندترند. هرگز دختر را از ارث محروم نکنید، هرگز کسی را بیشتر از سهمیش ندهید. پسرها حقش معلوم است، دخترها حقش معلوم است، شما نمی دارید مصلحت چیست. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا و مانند آن. ولی اون یوصیکم غیر از امر به احسان است و ما در این کریمه امر به احسان کرده است، ولی درباره فرزند این چنین نیست. برای اینکه اون مقدار لازم را خدای سبحان به انسان داد که به فرزندانش علاقمند باشد. مطلب دیگر آن است که انسان احترامی که پدر مادر میگذارد بر محور تربیت باشد. در همون سوره اسراء که در بحث قبل قرائت شد، مهمترین راز احترام پدر و مادر را هم بیان کرد. آیه 24 سوره اسراء این بود که وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سخن از تربیت است، نه سخن از تولید. تولید ممکن است لغذاء شهوه باشد، اما تربیت دیگه این چنین نیست. فرمود تنها برای تولید پدر و مادر محترم نیستند. احترامی که فرزند برای پدر و مادر قائل است، نه برای این که اینا والدن، برای این که اینا مربی هن. اونگاه تعلیق حکم بر وصف و مشعه به علیت از حد وسط هم همون تربیت خواهد بود و هر پدری که تربیتش نسبت به فرزند بیشتر باشد حق بیشتری دارد و هر پدری که تربیتش نسبت به فرزند کمتر باشد حق کمتری دارد. محور اون احترام تربیت است و نه تولید. البته تولید یک اثر مشترک دارد، اگر کسی والد و والده شد یک حکم خاص دارد، احترام او هم در همون محور لازم است، ولی اساس احترام به والدین در محور تربیت است نه تولید. که فرمود و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، نه کما ولدانی، اونا منو متولدم کردن، اونها والد شدند، اونها بلکه چون مربیند اونها را رحمت کن. پس اساس کار این است. بهرن به پدر و مادرم قرآن کریم راهنما خط نشون میداد که اگر بخواهید از این دعای فرزندان برخوردار باشید، در تربیت فرزند بکوشید. این تولید کار حیوانات هم هست، کاری کنید که مربی باشید نه تنها والد، او یه کار تکوینی است. بکوشید که از راه تربیت فرزند صحیح بپرورانید. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اونها در دوران خردسالگی منو تربیت کردن، نه منو نمو دادن، نه منو شیر دادن. یه سلسله مسائلی است فقهی، حق و رضا است و امثال ذالک. اونها را در آیات دیگر بیان کرد که والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملا لمن اراد ان یتم الرضاعة و علی المولود له رزقهن بکسوتهن بالمعروف. اون یه مسئله دیگه است. اما اساس تشکیل خانواده رو تربیت است. این وصفی که می آورد کما ربیانی در حکم حد وسط است، یعنی چون منو تربیت کردن، چون مرا تربیت کردن تو اینها رو رحم کن. اونگاه بحثی که دیروز برجستید که مربی حقیقی ما رسول خدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه من که از ما هستن که حضرت همون انا و علیون ابا و هازه الامه، برای اینکه محور احترام پدر و مادر تربیت است و اساس تربیت جوامع اسلامی و انسانی به وجود اهل بیت علیه السلام و علیه السلام است. اون اساس تربیت است و اون در کنار اوست. تربیت اساس تولید نیست، اساس تربیت است. نگفت و قول رب ارحمهما کما ولدانی، کما ولدانی بمانندان، کما ربیانی صغیرا. اون مربی یعنی پرستار، اون مربی که میگوین اصطلاحا یعنی پرستار، وگرنه اون که در دوران کهنسالی تربیت نمیشود. تربیتی که در اینجا براد است یعنی خوب بپروراند، با آداب الهی آشنا کند. خب همون عرض شد، اگر کسی تربیتش بیشتر بود حقش هم بیشتر است، و اگر تربیتش کمتر بود حقش هم کمتر است. یک حق مشترکی است که همه پدرها مادرها دارن، نقد تولید است و از پدر بودن. یه حقوق خاصی است که در محور تربیت است. شما وصیت نامه مرحوم علامه که بلازم فرمایید در همون قواعد نوشته است به فخر المحققین، و در تذکره از فرزندش یاد میکنه باید اون نور چشم من است، این نور چشم من از من خواست من این کتاب فقه بنویسم، نه چون پسرش بود. این همه تجلیل در مقدمه تذکره یا بعض کتابهای دیگر از فخر المحققین میکنند، نه چون پسرش بود، برای که فقیه بود. و عظمت شما ملاحظه فرمود که چجور مرحوم علامه میگد کسی که روح من است، جان من است، عزیز من است، محبوب من است، پسرم محمد. خب خیلی بچه داشت. اینا روی این تربیت که در دیگران اثر نمیکرد در این اثر کرد. و در همون وصیت نامش که در قواعد آخر قواعد چاپ شد به فخر المحققین میگه که کتابایی که من موفق نشدم تتمیم کنم تو تتمیم بکن، نماز شب فراموش نکن، منم فراموش نکن، کنار مزار من بیا، اینجور چیزها. و البته فرزندی مثل فخر المحققین تربیت بشود، پدر هر چی دارد برای او میبالد دیگه. منتها این یک تربیت صحیح هست، یه فخر مشروع هم هست. یه انسان به این هم فرزند فخر بکند، برد در حقیقت به فقاهت فخر بکند، نه فخر مادی باشد. اگر اونجور شد البته حق بیشتری هم دارد، نشد حق کمتری دارد، که محور طبق آیه سوره اسراء تربیت است، محور در مزایا. وگرنه اصل حق همونطوری که در آیه و صاحب هما فی دنیا معروفاً ذکر شده است، اون حق مشترک است بین هر پدر و مادری، ولو مشترک هم باشد. یک حق بین المللی است که پدر و مادر نسبت به فرزندان دارن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. پدر و مادر چه مسلمان باشن چه مسلمان نباشن، فرزند ناچار است که در مسائل دنیایی با اینها خوش برخورد باشد. و صاحب هما فی دنیا معروفا. اما آیه سوره اسراء این است که خدایا و رب بقول رب ارحمهما، مسئله دنیا نیست، طلای مغفرت میکند برای اونها. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این حرف انبیا هم هست. ملاحظه فرمایید دعای نوح را میگه رب اغفر لی ولوالدی، دعای ابراهیم خلیل ربنا اغفر لی ولوالدی. این احترام به پدر و مادر در نیایش ها، طلب مغفرت، دعا، نماز شب و مانند اون، این سیره انبیا بود. اما در مسائل دنیایی لباس میخواد، غذا میخواد، مسکن میخواد، اینها رو تأمین میکند. اینها مهم نیست، اساس اون احسان احسانهای معنوی است. و اگر خدای ناکرده پدر ناشایست بود و مسلمان نبود، که کسی حق ندارد برای او در نماز ها طلب مغفرت کند. او هم گفتن معناش این است که خط مشی بهش رفتن رو مادر معین میکند، تا مادر کجا رفته باشد. این یکی از معانی لطیف آیه این حدیث شریف این است، بهش رفتن ببینید زیر پای مادر است، تا مادر کجا پا گذاشته باشد. یعنی خط مشی مادر است که انسان رو به بهشت میبرد. علی حال احترام به اونها محفوظ هست، احترام پدر و مادر هست، شکی درش نیست. طبق همون آیه و اینجا هدا کل توشتی که بی الا ان توشتی که بی مالی سلک بی الفلاتو ته هما و صاحب هما فی دنیا معروفا، ملاحظه فرمودید که پدر و مادر اگر هم مشرک باشن احترام بونا لازم است در اسلام، اما احترام دنیایی و صاحب هما فی دنیا معروفا. ولی آیه سوره اسلام فرمود و قل رب ارحم هما و کما ربیانی صغیرا. این مال محورش محور تربیت است، نه تولید. تا تهیه آب و نان محورش تولید است، اما مغفرت خواهی، طلب ترفیع درجه و رحمت خاص مسئلت کردن محورش محور تربیت است. اون وقت که انسان این خواسته را دارد و تربیت می کند، به اون مقدار لازم خدای سبحان به انسان عنایت و عاطفه داد که فرزندانش می پردازد، ولی بیش از این دیگر روی اون عنایت دستور تشریعی نیامده است، نگفت هی به بچه ها احسان بکن، چون اونقدر عاطفه و حنین به پدر و مادر داد که خود نمی خوابد تا او را بخواباند، برای او تلاش می کند، اما بیش از این دیگه دستور نداد، نفرمود بچه ها احسان بکن تا پدر مادر از این سو استفاده کنند، ولی فرمود این من اموالکم و ازواجکم عدو بندکم، یا اینما اموالکم و اولادکم فتنه، یا لا تولکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر الله، پشت سر هم بگد مواظب باشید بچه ها شما رو جهنم نبرند، دیگه نمیگد بچه ها احسان کنید، چون اون مقداری که باید لازم بود داد، یعنی پدر و مادر تلاش و کوشش میکنن که خودشون در رنج باشن بچه ها رو مرفع کنن، این را خدای سبحان آفرید. این مادر نمیداند که خدا حکیمانه کار کرد، خب اداره بچه‌ای که سرتاب ها نیاز دارد به یک پرستار با حقوق ممکن هست؟ کدوم عامل است که بچه را با همه مشکلاتش تأمین میکند مگر حنین و عاطفه مادر؟ خدای سبحان این را روی حکمت قرار داد، مادر خیال میکند بچه عزیز است پیش او، این مزد کار است، وقتی که بچه لبخند میزند مادر نشاط میبرد و خیال میکند این هدف است، نمیداند این مزد کارگری اوست، مثل اینکه خدای سبحان یک مزد به انسان داد و آن این است که وقتی غذا میخورد کمی لذت میبرد، انسان اگر بخواد بماند ناچار غذا بخورد، خب تهیه غذا که مثل حیوانات نیست که بیابون چر باشد، که تهیه غذا کار سختی است، خب این سختی رو برای چی تحمل میکنه؟ یک چند لحظه در ذائقه او یک لذتی احساس میشود، خدای سبحان مزد کارگری رو همین قرار داد که کمی لذت ببرد، با این که انسان غذا بخورد و بماند و زندگی کند، انسان خیال میکند برای خوردن زنده است و خیال میکند برای لذت بردن میخورد، خب تحصیل غذا کاریست بسیار سخت، مزد این کار را خدا در ذائقه قرار داد، تربیت فرزند بسیار سخت است، مزد شمون عاطفه است، پدر خیال میکند به اینکه این محبوب مستقل است، مادر خیال میکند این محبوب مستقل است، در حالی که همه و همه اینا حکمت است. خب اگر نباشد عاطفه مادری که هیچ کسی حاضر نیست بچه را در اون شرایط حفظ کند و حمله و فصاله و سلاسل و شهر را 30 ماه در رنج و زحمت باشد، این است که خدای سبحان اینها را به عنوان عواطف و محبت‌های مقدمی ذکر کرد، لذا می‌فرماید اگر امر دایر شد بین خدا و فرزند، بین خدا و پدر، بین خدا و قبیله، بین خدا و عائله، خدا مقدم است، چه در سوره توبه چه در سوره مجادله، این دو آیه هست با یک مضمون تقریبا مشترک، می‌فهمد بین که لا تجد قوما یوادون من حاد الله، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله، فهمود هرگز نمی‌یابی که مؤمن، اون که مؤمن به خدا و پیغمبر است، کسی که حدش در مقابل حد خداست، محاده دارد با خدا، نمیابی که مؤمن به خدا و قیامت به کسی که حدش در مقابل حد خداست علاقه داشته باشد، ولو پدر باشد، پسر باشد، عشیره باشد یا قبیل. در سوره مبارکه مجادله آخرین آیه این است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح من، فرمود مؤمن وقتی امر دائر بشود بین خدا و فرزند خدا را مقدم می‌دارد، بین خدا و پدر خدا را مقدم می دارد. چون که مشابه این را در سوره توبه هم بیان کرده است، فرمود به این که آیه 24 سوره توبه هم این است که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین، که این را با تهدید هم ذکر میکند. میفرماید اگر امر دایر شد بین جهاد در راه خدا و پدر و مادر، بین جهاد در راه خدا و کسب، بین جهاد در راه خدا و تجارت، بین جهاد در راه خدا و مسکن، جهاد مقدم است، خدا مقدم است. و اگر اونها را بر جهاد و خدا مقدم داشتید، صبر کنید تا کیفر تلخ را بچشید. در عین دستور احسان به پدر و مادر و مانند آن، فرمود به این که احترام به اینها محدود است به حدی که به اطاعت خدای سبحان آسیب نرساند. اما احسان به پدر و مادر را به عنوان اصل قرار داد، زیرا انسان وقتی زندگی تشکیل داد خود را مستقل می‌بیند، تمام تلاش این است که زن و فرزند را دریابد، به فکر والدین نیست، اونها را مربوط به گذشته تاریخ می‌داند، فرزندان خود را مربوط به آینده خود می‌نگرد. لذا خدای سبحان فرمود بین که پدر و مادر را احسان کن و بدان که اولاد فتنه است، یعنی امتحان است، گاهی از این بالاتر می فرماید دشمن است. در سوره مبارکه تغابن این چنین آمده است، آیه 14 و 15 سوره تغابن است، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، با اینکه فرمود به عاشروهن بالمعروف، هیچ کسی حق ندارد در منزل نسبت به همسرش بد رفتاری کند، باید مؤدب باشد، اما این دستور به احسان بدد این چه نیست که بدون همسر نرود جایی، که عاق همسر می شود، این چنین نیست، اما عاق والدین جزء حقوق والدین جزء معاصی کبیره است. این قدر انسان اسلام به والدین احترام کرده است. عاشروهن بالمعروف یه حقوق متقابلی است، فرمود و لهن مثل ما علیهن من ولی الرجال علیهن درجه، اما برای اینها حقی است، همون حقی که برای مرد است، حقوق متقابلی برای زن و مرد است. اما نگفتن عاق زن شدن حرام است، عاق فرزند شدن حرام است، گفتن عاق والدین شدن حرام است، حقوق والدین جزء معاصی کبیره است. چون گرایش به زن و فرزند به اندازه نصاب هست و انسان طبیعت زده از این نصاب می گذرد، لذا قرآن هشدار می دهد که اینها فتنه است. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اونجا که مسئله امتحان را مطرح می کند به عنوان اصل کلی یاد می کند، اینجا که به عنوان دشمنی یاد می کند با من تبعیضیه بیان می کند. نمی فهمد همه زنها دشمنن، همه فرزندان دشمنن، می فهمد این من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم فاحذروه و این تعفو و تصفه و تغفرو فی ان الله غفور رحیم غفور رحیم. اما آیه بعد فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، این امر کلی است، فرمود اینا نشانه فخر نیست، اینا امتحان است. اما دیگه نمیگه پدر امتحان است، مادر امتحان است، زیرا دوره ای که انسان خانواده و زندگی تشکیل داد دیگر پدر و مادر بر آدم فخر نیست، انسان باید پرستار پدر و مادر باشد. لذا نمیفهمد پدر فتنه است، مادر فتنه است، میگه پسر فتنه است، دختر فتنه است، یعنی امتحان است. انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. چون که در سوره منافقون هم مشابه این بیان شده است، آیه 9 سوره منافقون است که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمود مؤمنین مالتون و فرزندتون شما را از یاد خدا باز ندارد. به انسان دستور نرسید که به مالت علاقمند باش، چون این یه امر طبیعی است، به اندازه لازم خدا داد. به انسان دستور نرسید که به فرزندت علاقه مند باش و دل ببند، چون این را به اندازه نصاب لازم خدا داد برای مرمت دنیا. اما گفت فرزند را تربیت بکن. این که به فرزندان میگوید به قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، به پدر و مادرم میگوید توقعت هم در حد تربیتت باشد. اگر بخواهی در آینده از رحمت خاص فرزند برخوردار باشی، بکوش همکنون مربی خوبی باش برای اونها. بکوش چه در سوره مبارکه نور دستور دادن که فرزندانتون بگویید 3 وقت شبان روز را بدون اجازه شما در اتاق پدر مادر نیاین. حرفی که شما را پیش فرزندانتون کوچک میکند نزنید. این همه به پدر و مادر اصرار کردن که سنگین برخورد کنید، مؤدب برخورد کنید، جدی برخورد کنید، درون و بیرونتون یکی باشد، همونطوری که در بیرون هستید در درون همون جور باشید. یعنی در درون حلال و حرام را از هم تشخیص بدید، چون که در بیرون اصرار دارید که حلال و حرام را از هم جدا کنید، یک جور زندگی کنید که بچه‌ها به شما اطمینان پیدا کنند. خب این همه اصراری که کردن برای آن است که انسان اگه خواست از آینده خوبی برخوردار باشد، باید همکنون بچه ها رعایت کند. لذا فرمود به این که اینها شما را از یاد خدا باز ندارن. اما دیگه نفرمودن انسان مواظب باش پدر و مادر تو را از یاد خدا باز ندارد. انسان به مقدار لازم به پدر و مادر نمی رسد، لذا پشت سر هم دستور می رسد که به پدر احسان کن، به مادر احسان کن و مانند آن. وقتی مزایای عیسی مسیح، یحیای شهید سلام الله علیه ما را قرآن نقل میکند، میگد اینها میگوین خدا ما را طوری خلق کرد که به پدر نیکی میکنیم، به مادر نیکی میکنیم. درباره یحیی، درباره خصوص عیسی علیه السلام آمده است که خدای سبحان مرا طوری خلق نکرد که نسبت به مادرم بدرفتار باشم. اینا جزء مزایای این شخصیت ها به شمار میرود. ولم یجعلنی جبارن شقیا، در سوره مبارکه مریم این است که آیه 32 وقتی جریان عیسی علیه السلام مطرح است میگوید و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی به صلاته و زکات ما دمت حیاً و برن به والدتی. مسئله احترام به مادر در کنار نماز و روزه مطرح است، در کنار نماز و زکات مطرح است، مثل همین آیه محل بحث سوره بقره که احترام به پدر و مادر در کنار نماز و زکات مطرح است. آیه 32 سوره مریم این است که و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. اینها را در همون گهواره گفت. از برجسته ترین سخنان عیسی سلام الله علیه این است که من نسبت به مادرم برم، نیک رفتارم. و جعلنی قال انی عبدالله آتان الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلاته و زکات ما دمت حیاً و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. مشابه این بیان را نسبت به پدر و مادر یحیی شهید سلام الله علیه ما آمده است. حرف یحیی شهید این است، خدای سبحان یحیی را معرفی میکند. فهمد که آیه 13 و 14 همین سوره مریم و آتیناه الحکم سبیگن و حنانن من لدنا و زکاتن و کان تقیین و برن به والدیه ولم یکن جبارن عصیا. او نسبت به پدر و مادر بار است، نیک رفتار است. این از اون اوصاف برجسته انبیاست. خب پس اگر عیسی مسیح است احترام به مادر مطرح است، اگر یحیی شهید است احترام پدر و مادر مطرح است، اگر نوح سلام الله علیه است طلب مغفرت برای پدر و مادر بکند، اگر ابراهیم سلام الله علیه است طلب مغفرت برای پدر و مادر بکند، همه اینها را قرآن کریم یاد میکند. لذا اصرار این است که به پدر و مادر احسان کنید، برای اینکه شما اینها را مربوط به گذشته تاریخ میدانید، در حالی که اینها آینده شما را تامین میکنند. نسبت به فرزندانتون هوشیارانه برخورد کنید، مربی اینها باشید، نه جامع مال برای اینها. اینها را خدا تامین میکنند. اگر بدن چرا برای بدا زحمت میکشید؟ اگر خوبن که خدا خوبها را رها نمیگذارد. شما به مقدار حلال تلاش کنید. این است که پشت سر هم میفرماد اینا دشمنن، اینا فتنن، اینا شما را از یاد خدا باز ندارن و مانند آن. نسبت به والدین بله تهدید کرد، فرمود اینکه ده بحثش دیروز گذشت، فرمود به اینکه اگر لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اما نفرمود که پدر و مادر فتنه است. اینجا فرمود اگر پدر و مادر مسلمان نبودن، مشرک بودن، اصرار کردن دست از دین بردار، اطاعت نکن. اما به طور جریان عادی بفرماد به اینکه پدر و مادر تو را از یاد خدا باز ندارن در شرایط عادی، یا پدر و مادر فتنن، یا پدر و مادر عدو به تو هن، این چنین نیست. بنابراین این که فرمود و بالوالدین احسانا، سرش آن است که انسان در خود را مستقل میابد و سعی میکند دیگر به پدر و مادر نپردازد. اما مطلب بعدی آن است که در کنار احترام پدر و مادر، احترام به ذل قربا را مطرح فرمود. به بالوالدین احسانن و ذل قربا، کسی که اقربای انسان است، قریب به انسان است، رحمت دارد، انسان باید نسبت به اونها احسان کند. خواه اونها متمکن باشن، خواه نباشن، خواه مسکین باشن، خواه نباشن. گاهی این عناوین در کنار هم جمع می شود، البته حکم شدیدتر خواهد بود. برای هر عنوانی هم حکم جداست، چون که اگر اتفاقا یکی از اقربا نیازمند شد، خب رسیدگی او به او لازمتر است. در سوره بلد آیه 15 هم این است که یتیمن، سوره بلد لا اقسم به هذا البلد، یتیمن ذا مقربه. خب احترام به یتیم لازم است، ولی اگر یتیم با انسان قرابتی هم داشت، خب او احترامش لا احسانش لازمتر، لذا از او به عنوان عقبه یاد کرده است. فلقت همال عقبه و ادراک مال عقبه فک و رقبتین او اطعامون فی یوم زی مسقبه یتیمن زا مغربه و مسکینن زا مطربه. اگر چند عنوان کنار هم جمع شد، تکلیف شدیدتر است، و اگر فقط یک عنوان جمع شد، همون احسان مربوط به اون عنوان لازم است. بله ذل قربا، ذل قربا یعنی ارحام. اما عنوان فرزند را مورد سفارش قرار نداد، برای اینکه به اندازه نصاب لازم انسان حنین و عاطفه دارد نسبت به فرزندان. احسان عام که نسبت به همه احسان عام شده است. اون تربیت است. وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، اون تربیت است. این دعا دعای خوبی است. رب اجعل مقیم الصلاه و من ذریتی وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، این تربیت است، این کار خوبی است، هشداری است. خدایا توفیق بده من و فرزندانم از بت پرستی نجات پیدا کنیم. این تربیت است، این جمع مال برای فرزند نیست. فرمود و ذل قربا یعنی احسان به ذل قربا و الیتاما و المساکین. خب اصطلاحا اونها رو شد جز ارحام اینها نگوین، ولی هستن دیگه. اگر چنون چه دو عنوان از این عناوین جمع شد، احسان لازم تر هست. اگر یک عنوان جمع شد، اما احسان خاص خود را دارد. و ذی القربا و الیتاما و المساکین. در بعضی از این موارد جنس رو ذکر فرمود، در بعضی از موارد افراد را، مثل یتاما و مساکین. و از اهم شروع کرد به مهم رسید. اول والدین، بعد ارهام، بعد یتیم، بعد مسکین. یتیم نه به خاطر آن است که مسکین هست باید به او رسید، ولو متمکن هم باشد، مسکین هم نباشد، اما چون بی سر پرسته است، ستم به او گدازنده تر از دیگر ستم هاست، احسان به او مؤثر تر از دیگر احسان هاست. زیرا کسی که تکیه‌گاهی جز خدا ندارد، در سرا و ذرا به خدا متوجه می شود. اگر رنجی دید به خدا متوجه می شود، اگر نشاطی دید به خدا متوجه می شود و دعای او در هر دو حال مستجاب است. این است که خدای سبحان درباره این که با این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هرگز مال حرام نخورید، درباره خصوص اموال یتیم فرمود کسی که مال یتیم می‌خورد در شکمش آتش می‌خورد. لذا بحث یتاما را مهمتر بود قبل از مسئله مسکین یاد کرده است و مساکین را بعد یاد کرده است. اونگاه فرمود به قولو للناس حسنا. این قولو للناس حسنا از اون بهترین اصول کلی تربیت جامعه انسانی است. فرمود با همه انسان‌ها سخن نیک بگویید، اون چرا که خدا حسن و حسن می‌داند. نه حرفی بزنید که خوشایند اونها باشد. چیزی که حسن است نیک است بگویید. بعضی از حرفا را خدا قبیح می‌داند. فرمود شما هر کار نیک به با نسبت مردم بکنید، با مردم حرف خوب بزنید. یکی از بهترین حرفای خوب همون امر معروف و نهی از منکر است. و قولوا للناس حسنا، نه یعنی به میل مردم حرف بزنید. این که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر قول حسن است. این قول حسن عبارت از اون نیست چیزی بگویید که دیگران خوششون بیایند، چیزی که مصلحت به حال دیگران است، خیر دیگران در آن است بگویید، ولو به صورت امر معروف و نهی از منکر باشد، منتها برخوردتون برخورد سنگین و مؤدب باشد. و قولوا للناس حسنا. اونگاه دوباره اون عبادتی را که در صدر آیه بیان فرمود رو تشریح میکنند. در صدر آیه فرمود که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، همون را به عنوان بیان مصداق ذکر میکنند که و اقیم الصلاه و آتو الزکا ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. مسئله نماز را همچنان حفظ کردن، مسئله زکات را همچنان دستور دادن. بعد فرمودن شما بنی اسرائیل در برابر این نصایح اخلاقی جز گروه اندک متمرد شدید. تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. این جمله حالیه را هم به عنوان تأکید کردن، یعنی شما در حال اعراض تولی کردید، در حال تولی تولی کردید، در حال اعراض اعراض کردید. این جمله مؤکده برای آن است که رفتید که بر نگردید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. حالا اگر خدای سبحان درباره بنی اسرائیل اون تصمیم حاد را گرفته است، معلوم می شود که درباره بسیاری از این مسائل خدای سبحان به اینا مکرر در مکرر هشدار داد، اینا اطاعت نکردند. والحمدلله رب العالمین.